بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که مرحوم آخوند فرمودن ماده امر یعنی الف و میم و را در دو جهت باید در مورد او بحث بشه در این قسمت اول بحث، یکی در معنای لغوی و عرفی این کلمه و دوم در معنای اصطلاحی این کلمه. در معنای لغوی و عرفی فرمودم ما وقتی موارد استعمال رو ملاحظه میکنیم میبینیم که این لفظ الف و میم و را در هفت معنا استعمال شده و بعد از بیان این معانی مرحوم آخوند مجموعاً دو ادعا در اینجا دارند. ادعای اولشون این است که بعضی از این موارد از باب اشتباه مفهوم به مصداق که توضیح دادیم در بحث گذشته، و ادعای دوم ایشون این است که فرمودن لا یبعد، با کلمه لا یبعد که بعید نیست که ما بگیم کلمه امر مشترک لفظی بین دو معناست، یکی معنای هدفی به نام طلب و دوم معنای جمودی و غیر هدفی به نام شیء. و در نتیجه ایشون قائل شدن به این که ما بگیم این لفظ مشترک لفظی بین این دوتاست. عرض کردیم که مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه به هر دو ادعای ایشون اشکالاتی رو وارد کرده. به ادعای اول تقریبا سه اشکال ایشون وارد کرده که اشکالات ایشون رو دیروز گفتیم و تکرار این مطالب من باز برای این بود که حالا دیروز روز اول بود یه مقداری بحث یادآوری بشه، به الا بحث رو از اینجا باید امروز شروع می کردیم. اشکال اول مرحوم اصفهانی این بود که به آخوند فرمودن ما نحن فی از باب اشتباه مفهوم به مصداق نیست و محل اشتباه مفهوم به مصداق جاییست که یک لحظی برای یک مصداقی دماغ و مصداقون وضع شده باشه، اگر اون لفظ را در مفهوم استعمال کردیم این می شود اشتباه مفهوم به مصداق. مثلا اگر گفتیم که لفظ زید برای این مصداق معین خارجی وضع شده، اونگاه استعمالش در مفهوم انسان میشه از باب خلق مفهوم به مصداق. پس این یک ضابطه‌ایه که مرحوم اصفهانی ارائه میده که باب اشتباه مفهوم به مصداق در جایی که یک لحظی برای مصداق دماغ و مصداقون وضع شده، اگر ما آمدیم این لفظ را در مفهوم استعمال کردیم، این میشه خلق مفهوم به مصداق. مثلا حالا در فلسفه اونجا نسبت به کلمه وجود این رو میگن که گاهی اوقات یک مصداق معینی از وجود مورد نظره، اما در کلام متکلم مفهوم وجود ارائه شده، اراده شده و هم سبب خلق شده. بعد مرحوم اصفهانی یه مطلبی رو اینجا اضافه کردن، فرمودن که در ما نهنفی از این هفت معنایی که ما داریم، بعضی از معانی مصداق معنای دیگره. عرض کردیم مثلا فعل عجیب، حادثه، شن، فرز، اینها تماما مصداق برای شیئون هست، اما این چنین نیست که مصداقیتش در حین استعمال مورد لحاظ باشه. این مثال هایی که گفتیم، مثلا فلم ما جا امرونا، مثلا امرونا در فعل عجیب استعمال شده، اما استعمالش در این معنا با لحاظ مصداق برای شیئون نیست. استعمالش در این معنا به عنوان یک معنای مستقله و درش مصداق بودن لحاظ نشده. پس این خلاصه اشکال اول ایشون به مرحوم آخونده. آیا این اشکال ایشون وارد هست یا نه؟ اگر در کلام مرحوم آخون دقت داشته باشی که این رو باز من تذکر میدم، حتما برای بحث متن کفایه رو یک ملاحظه بکنید و دقت کنید، چون متن کفایه محور بحثه، تا اینکه ابعاد بحث خیلی خوب روشن بشه. مرحوم آخون مسئله اشتباه مفهوم به مصداق رو در یک موردی گفته و مرحوم اصفهانی مسئله اشتباه مفهوم به مصداق رو در یک مورد دیگر پیاده کرده. خوب این بیان رو دقت بفرمایید، ببینید آیا این جواب ما به مرحوم اصفهانی وارده، آیا این دفاعی که میخواییم از مرحوم آخوند بکنیم این دفاع یه دفاع روشنی و صحیحی هست یا خیلی. حرف مرحوم آخوند در مورد قرض بود، از قرض شروع شد، فرمود که این مثالی که میگیم جا زیدون لعمر کذا، شما گفتید که این لعمر کذا امر در معنای قرض استعمال شده. آخوند اینجا اشکال کرد که این رو ما قبول نداریم، ما قبول نداریم امر در معنای قرض استعمال شده باشه، بلکه امر در مصداق قرض استعمال شده. زی آمده قوم برای تحصیل، تحصیل یکی از مصادیق قرضه. تر از یک مفهوم کلیه، مصادیق زیادی داره، درس خوندن، تفریح کردن، از معالجه کردن. انسان جایی که میره مصادیق زیادی برای قرض وجود داره. یه مصداقش تحصیله. مرحوم آخون حرفش این بود که در مثال جا زیدون به امر کدا، امر علف و میم و را در مفهوم قرض استعمال نشده و اصلا معیرش هم این است که از این کلمه امر این مفهوم به ذهن نمیاد. پس در چی استعمال شده؟ در مصداق قرض استعمال شده. مرحوم محقق اصفهانی، خب اینجا ازشون سوال میکنیم آیا واقعا اینجا خمس مفهوم به مصداق نیست؟ خب چرا؟ اینجا لفظ امر رو ما در مصداق قرض استعمال کردیم، مخاطب خیال کرده ازش مفهوم قرض برداشت شده. خمس مفهوم به مصداق چرا اینجا نیست؟ عید در طبق همان بیانی که خود شما دارید در خمس مفهوم به مصداق تحصیل وضع شده برای مصداق قرض به ما و مصداقون. ما در اینجا به جای اینکه این مصداق رو اراده کنیم، فکر میکنیم در مفهوم کلی قرض استعمال شده. به نظر میرسه که این فرمایش آخوند در این قسمت متینه. یعنی اگر کسی دقت بکنه در جا از زیدون لامر کذا، امر مسلمن در مفهوم قرض استعمال نشده، در مصداق استعمال شده. دیگران فکر کردن این مصداق همون مفهومه، پس شده خلق مفهوم به مصداق. اما از فرمایش اصفهانی یه مطلب استفاده میشه که این مطلب در کلمات مرحوم آخون نیست، و اون مطلب این است که بعضی از این معانی هفتگانه مصداق برای بعض دیگره. فعل، فعل عجیب، حادثه، غرض، شأن، این پنج معنا مصداق است برای مفهوم کلی شیئون. خب شما عبارت کفایه رو ببینید، اصلا هیچ کجای عبارت کفایه این مطلب رو نداره. مرحوم اصفهانی میفرماید که یه چنین چیزی هست. اینم حرف خوبیه، این حرف قابل قبوله که بعضی از این معانی مصداق معنای دیگریه. لیکن ما دیروز عرض کردیم که این امر سبب، این امر مانع از اشتراک لفظی نیست. واضح میتواند یک لفظی را برای دو معنا وضع بکند، ولو اینکه یک معناش مصداق معنای دیگری باشه. این خلاصه جواب از اشکال مرحوم محقق اصفهانیه. و نتیجتا خلق مفهوم به مصداق در جا زیدون لامر کذا، همانطوری که مرحوم آخون فرمودن، یه مطلب صحیحی. دو اشکال دیگه مرحوم اصفهانی داره که اون دو اشکال رو هم قبل این که دیروز عرض کردیم، اما جوابش رو به عهده خود آقایون میگذاریم. خودتون دقت بفرمایید اون دو تا اشکال هم قابل جواب هست. این حرفهای مرحوم اصفهانی نسبت به ادعای اول مرحوم آخون. ادعای دوم مرحوم آخون این بود که بگیم الف و میم و را امر مشترک لفظی بین طلب که یه معنای حدسی داره و شیعه. اینجا مرحوم اصفهانی نقد کرده، فرموده است که ما بر بعضی از امور میتونیم شی بگیم، امر نمیتونیم بهشون بگیم. مثلا ما بر اعیان این ساختمان بگیم این ساختمان شی اون، اما بر این ساختمان کلمه امر نمیشه اطلاق کرد. نمیتونیم بگیم هذا المکان امرون. و عکسش هم هست، یعنی گاهی در موردی امر میاریم اما نمیتونیم جا شیئون بگذاریم، میگیم امر زیدن مستقیمون. کار زید یه کار مستقیمیه، و حالا به جای این کلمه امر نمیتونیم این رو برداریم جاش کلمه شیئون بگذاریم. و در دنبال اشکال مرحوم اصفهانی در اینجا فرموده است که من موردی را در قرآن و در سنت و در کلمات عرب پیدا نکردم که ازش شیء اراده بشه. این چنین با مرحوم آخوند استادشون مخالفت میکنن و می‌فرمایند حتی آیات شریفه قرآن الالله تسیر الامور. و ما وقتی به تفسیر مراجعه کنیم ببینید مفسرین امور رو به چی معنا می‌کنن؟ به اشیاء. الالله تسیر الامور ای الالله تسیر الاشیاء. ایشون می‌فرماید ما قبول نداریم حتی در این آیه هم امور به معنای اشیا نیست. بگیم پس امور در این آیه به معنای چیه؟ می فرماید به همون معنای معروفه. امور که جمع امره یعنی اراده به معنای مفعولی، که اراده به معنای مفعولی همون مراده، یعنی اون چی که مراد خداونده. حالا یا مراد تکمینی مثل این اشیاء عالم یا مراد تشریعی. لذا ایشون در اینجا میگه الالله تسیر الامور، چون امور یعنی مصنوعات عالم صنع خداوند هست و متعلق اراده خداوند هست، ما میگیم یعنی اون چه که اراده خدا به او تعلق پیدا کرده به اراده تکوینگه. بعد میرسن به آیه شریفه له الخلق و الامر، او رو هم همین معنا میکنن. این آیه شریفه در سوره کهف تنزل الملائکة و الروح فیها به اذن ربهم من کل امر. این من کل امر رو خب دیگران معنا میکنن ای من کل شیء، دیگران اینطور معنا میکنن، اما ایشون میفرماید نه، امر به معنای شیء نیست، امر به معنای همون مراد تکوینی یا تشریعی خداوند تبارک و تعالی. این بیانی است که نسبت به ادعای دوم مرحوم آخوند دارد. خب آیا این اشکال باز وارده یا نه؟ ظاهراً این اشکال قابل جواب نیست، یعنی این چنین نیست که ما بتونیم یکی از معانی امر را شیء قرار بدیم. بعضی از امور هست که شیء برش اطلاق می شود مثل ساختمان، اما امر برش اطلاق نمی شه. مثلا ما وقتی انسانی رو ببینیم میتونیم بگیم رأیت و شیئن، اما نمیتونیم بگیم رأیت و امرن، جاش نمیتونیم کلمه امر بگذاریم. این اشکال دوم ایشون و این نقضی که ایشون کرده وارده، ولو این که این دنبالهی که در تطبیق بر آیات شریف داره اوناش قابل مناقشه است، اما این مقدار اشکال وارده. خب تا اینجا نظر مرحوم آخوند رو بررسی کردیم که اینی که بخواهیم بگوییم الف و میم و را مشترک لفظی بین طلب و بین شیعه، این حرف درستی نیست. شیعش مورد نقض داره، همین نقضی که مرحوم اصفهانی داره. دیروز عرض کردیم که اصلا در این بحث سه احتمال وجود داره که یک احتمال چهارمی هم امام رضوان الله تعالی علیه داره که اون رو هم بعدا میرسیم انشاءالله. اما یک احتمال این بود که بگیم امر مشترک لفظی بین هفت معنا، خیال خودمون رو راحت کنیم. احتمال دوم این است که بگیم مشترک لفظی بین دو معنا. احتمال سوم این بود که بگیم مشترک چی هست؟ معنوی. یک نظری هم امام دارن که بعدا مفصل عرض میکنیم. ایشون میفرماید به نظر ما نه مشترک لفظی است و نه مشترک معنوی، که شاید در این نظر امام متفرد باشن تا زمان خودشون کسی قائل به این قول نشده. خب اون وقت در این احتمال دوم گفتیم اقوال متعدد وجود داره. مرحوم آخون فرمودن مشترک لفظی بین طلب و شیء که قولشون بررسی شد. مرحوم صاحب فصول قائل شده که مشترک لفظی بین طلب و شأن، که جواب ایشون رو هم دیروز دادیم. ما گفتیم که کلمه شأن از کلمه امر هیچگاه به ذهن تبادر پیدا نمی کنه. قول سوم، قول مرحوم محقق گروجردی در کتاب نهایت الاصول، نهایت الاصول تقریرات اصول ایشون هست. ایشون فرموده مشترک لفظی بین طلب و فعل. چرا؟ ایشون آمده چه فرقی بین شی و فعل در ذهن ایشون بوده؟ فرموده است که کلمه شی از مفاهیم عامه مطلقه، شاید در میان الفاظ ما مفهومی وسیع‌تر و مطلق‌تر از کلمه شی نداشته باشیم. بر هر چیزی ما میتونیم شی رو بگیم، بر جواهر، بر اعراض، بر ماده، بر مجرد، بر همه چیز میتونیم بگیم شیئون. الله تبارک و تعالی شیئون لا کل اشیاء، باز بر خداوند هم شیئون اطلاق شده. ایشون میفرماید که خب ما بر جواهر شیئون میتونیم بگیم، میتونیم بگیم زیدون شیئون، زید جوهر خارجیه، میتونیم بگیم بیاض شیئون، اما نمیتونیم بگیم امرون. زید شیئون درسته، زیدون امرون غلط. لذا فرموده است که چون کلمه شیء معنای وسیعیه و امر از اون طرف بر جواهر و اینها اطلاق نمیشه، ما باید بیاییم یه معنای زیدتری برای امر بکنیم، نگیم امر به معنای شیعه، بگیم امر به معنای فعله. خواستید نظر ایشون رو ببینید، نهایت اصول جلد اول صفحه 85، اونجا این نظریه رو ایشون بیان کرده. خب اینم پس نظریه سوم شد. یک نظریه چهارمی هست که اینا یه حالا از همین نظریه تولید شده، گفتن که ما کلمه امر رو میگیم مشترک لفظیه بین طلب و یک معنایی که از مفهوم شی از یف اما از مفهوم فعل اوسعه. که اگر بخوایم این نظریه رو یه خود ساده‌تر بگیم، این طور باید بگیم، بگیم مشترک لفظی بین طلب و شی، اما نه هر شی، یک قیدی بیاییم به این شی بزنیم، یعنی یک قیدی بزنیم که دیگه شامل جواهر و شامل اعراض و اینها نشه، فقط عمدتاً در دایره افعال بیاد، اما اونم نباز منحصر بکنیم به خصوص فعل. یک چنین نظریه هست در اینجا که اینا دیگه البته برهان نمیشه برش اقامه کرد، اینا یک معنای استظهاریه که آدم باید به لغت و به موارد استعمال مراجعه بکنه. شما ببینید الان وقتی ذهن خودتون رو خالی کنید که خب میگیم امر یه معنا داره، معنای حدثی، معنای حدثی همونیست که ازش مشتق میشه امره، یعمرو، آمر، مأمور، که امر به معنای حدثی رو خوندید قبلا، جمعش جمع اوامره. یک امر دیگه هم داریم که جمعش اموره. به چی میگیم امور؟ خب ما گاهی اوقات میگیم الالله تسیر الامور، شما ببینید تفاسیر رو، بعضی از مفسرین گفتن ایل اشیا، امر رو معنی شی معنا کردن، لیکن وقتی به ذهن و به ارتکاز ذهنی آدم مراجعه می کند هر شیعی رو امر نمی کند، هر شیعی عنوان امر برش اطلاق نمی شه. خداوند شیء اون، اما نمیتونیم بگیم الله تبارک و تعالی امرون، انسان شیء اون، اما نمیشه بهش گفت امرون. امر باز یه خود دائرش از مفهوم شیء زیدتره. خب این اقوال در این محدوده ها اینجا روشن شد که و در میان این اقوال، این قول آخوند رو مرحوم صاحب فصول رو عرض میکنن مرحوم آقای بروجردی، این قول چهارم مطابق با ارتکاز و مطابق با تبادل ذهنی هست. ها اینجا تقریبا اشتراک لفظی به این معنا اثبات شده. احتمال سوم قائلین به اشتراک معنویه. البته در همین اشتراک لفظی باز بد نیست این رو هم اشاره بکنیم، یک نظری هم مرحوم عرض میکنن که در همین همین قول چهارمی رو که عرض کردیم، این قول چهارم با یک تفاوتی در تعبیر از کلمات مرحوم محقق عراقی استفاده میشه. به مقالات ایشون مراجعه بفرمایید، ایشون آمده هم به شی یک قیدی زده هم به طلب یک قیدی زده. مراجعه بفرمایید اونجا رو مطالعه بکنید. از این اقوال که ما خارج بشیم، یک قول مهم در مسئله وجود داره و اون قول مهم را مرحوم محقق نائینی اختیار کردن. کتاب قواعد الاصول جلد اول صفحه 128. مرحوم نائینی فرموده است که به نظر ما امر این ماده مشترک معنویه. خب بگیم اگر مشترک معنوی هست، قدر جامع بین این هفت معنا چیه؟ فرمودن قدر جامع و مشترک بین این هفت معنا نمیتونیم یه لفظ خاصی براش بگیم. پس باید چی گفت؟ فرمودن که امر یعنی واقعه ای که دارای اهمیت یه دیگه از ذهن عرفی خودشون خیلی استفاده کردن. مرحوم نائینی حالا با اصول ایشون و سبک اصول ایشون آشنا میشید انشاءالله، یک ذهن عرفی بسیار عمیقی داره، یعنی خیلی مطالب و مبانی که اختیار میکنه با عرف نزدیکه، درست نقطه مقابل مرحوم محقق اصفهانی. ایشون میفرماید ما وقتی توی مردم و اینها مراجعه میکنیم، امر رو یک واقعه دارای اهمیت رو بهش میگن امر. این بیان ایشون، اشکالات فراوانی بهش وارده که حالا بعضی از اون اشکالات رو ما بهش اشاره میکنیم. اولین اشکالی که این بیان وجود داره این است که ما گفتیم که یکی از معانی امر طلبه. طلب یه معنای هدفی داره و ریشه اشتقاقه. امره یامرو جمعش هم اوامره. یه معانی دیگه تماما عنوان معانی جمودی داره، یعنی امر به معنای شی، امر به معنای فعل. اینا مثل انسان و شجر که جامده، این امر به این معانی هم جامده. خب اون وقت اشکال به مرحوم نائینی این است که چطور شما میتونید بین دو معنا که بینشون تضاد وجود داره، یکی اشتقاقیه که جمودی، یکی حدثیه یکی غیر حدثی، چطور بین اینها شما میخواید قدر جامع درست بکنید؟ امکان نداره قدر جامع درست کردن. این اشکال اول. اشکال دومی که در اینجاست این است که خب شما ادعا فقط میکنید که از کلمه امر یک واقعه دارای اهمیت تبادر میکنه. ما میگیم همچی چیزی به ذهن ما تبادر میکنه وقتی میگیم امر فلانون، امر المولا، مثلا این امر الله تبارک و تعالی، کجا ازش به ذهن تبادر میکنه یک واقعه دارای اهمیت؟ این هم اشکال دوم. اشکال سوم این است که ما خود کلمه و لفظ امر رو گاهی متصف میکنیم به مهم، میگیم هازا امر مهم، هازا امر غیر مهم. گاهی به مهم و گاهی به غیر مهم ما متصف میکنیم. خب این که کلمه امر متصف میشود گاهی به مهم و گاهی به غیر مهم، خودش بهترین قرینه است بر این که در مدلول و در معنای امر اهمیت نیفتاده. امر یعنی چیزی، میخواد مهم باشه میخواد مهم نباشه. این هم اشکال سومی که در اینجا وجود داره و اشکالات دیگری هم باز به فرمایش ایشون وارده. بنابراین در میان قائلین به مشترک معنوی این فرمایش مرحوم محقق نائینی باطل بود. مرحوم محقق اصفهانی هم اعلی الله مقامه الشریف، ایشون هم قائل به اشتراک معنوی شده. ایشون هم فرموده که امر یعنی اون اراده‌ای که به مرحله فعلیت رسیده، اما از این که مراد از امور تکوینی باشد یا از امور تشریعی باشه. خب کلام ایشون هم خب عرض کردیم این بحث برهانی نیست که ما بخوایم یه برهان علیه ایشون اقامه کنیم، یه بحثی است که لغویه. خب ما تمام کتب لغت رو باز بکنیم، هیچ لغوی اصلا عقلش به این نمیرسد که بیاد امر رو به اراده حتمیه معنا کرده باشه. یعنی چه اراده حتمیه؟ عرض کردم ایشون در اون آیه شریفه که تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل امر، میفرماید لیله القدر شبی است که اون دفتر اراده حتمیه و قضاء حتمی حق تبارک و تعالی بر ولی امر نازل میشه، هم در تکوینیات هم در تشریعیات. یعنی خیلی خواستن یک کاری بکنن که امر از معنای اراده، آخرش هم میفرمایند که اینا امر به معنای مفعولیه، یعنی اراده به معنای مفعولی، اراده به معنای مفعولی همان مراده. خب اینا روشنه که تمامش از خلاف ظاهره. هیچ کتاب لغتی و هیچ عرفی مؤید و شاهد بر فرمایش ایشون نیست. یک مطلبیست که روی دقتهای عقلی بیان شده. بنابراین در میان قائلین به اشتراک معنوی که یکی فرمایش مرحوم نائینی بود یکی فرمایش مرحوم اصفهانی، به نظر میرسه که بطلانش روشن باشه و که پیش از این نیاز به بحث نداره. و قول به اشتراک لفظی تا به حال برای ما تقریبا قوی هست، به این دلیل که اولا جمع امر حدثی به معنای عوامر است و امر غیر حدثی جمعش چیه؟ اموره. مرحوم مذکر هم داشت در کتاب اصول الفقه. امر حدثی نیاز به متعلق داره، باید بگه امره به قضا، اما امر غیر حدثی بگیم هاوا امر مهم، نیاز به متعلق نداره. اینها خود شواهد و قرائن است در این که قول به اشتراک لفظی قویه. و در میان احتمالات اشتراک لفظی باز همان قول چهارم که بیاییم بگیم که امر مشترک لفظی است بین طلب و شیء، اما نه هر شیئی، شیئی که عنوان جوهر و عنوان عرض نداره، شیئی که یه مقدار جنبه فعلی درش مثلا وجود داره. تا حالا ما به این نتیجه رسیدیم فقط باقی میمانه فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه. مراجعه بفرمایید کتاب ایشون رو که به قلم خود ایشون هست، کتاب مناهج الوصول، اونجا جلد اول صفحه 237 فرمایش ایشون رو ملاحظه بفرمایید. ایشون معتقدن که این ماده هم نه مشترک لفظیه و نه مشترک معنویه. یک نظر دیگری دارم که فردا عرض می‌کنیم. صلی الله علیه و آله.